صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه الله عز و جل داستان جهاد بنی اسرائیل و واقعی جهاد بنی اسرائیل با قوم عمالقه و قوم جابر و ظالم را بیان فرمود، در این آیات تسلیه هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبنی بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به اینکه خاتم النبیین هست، امام الانبیا هست، آخرین پیامبر هست و سید اولین و آخرین هست، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر همه انبیاء خدا برتری دارند و فضیلت دارند. الله تعالی می فرماید تلک الرسل، این جماعت که جماعت رسول باشد، فضلنا بعضهم على بعض، ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. بعضهم بین پایینش بنویسه محمد صلی الله علیه و سلم، فضیلت دادیم محمد را بر بعضی، بقیه بین هم این تفاوت را دارند. ببینید ما قبلا خواندیم که لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از پیغمبران ما تفریق و جدایی نمی کنیم. سوال را قبلا هم مطرح کردم، خب این آیه تفریق نیست، این جدایی نیست، این بیان فرق و بیان تفاوت نیست. اونجا هم عرض کردیم که لا نفرق بین احد من رسله از نظر چی هست؟ از نظر ایمان. ایمان به همه داریم، همه پیامبران خدا، همه رسولان خدا، اما در برتری، در فضیلت، در فضل خداوند عز و جل به هر کسی یک برتری دارد. فضلنا بعضهم على بعض، مراد از این بعض که بنده عرض کردم شما بنویسید محمد صلی الله علیه و سلم، چون مفسران بزرگوار نوشتند چنانچه علامه قرطبی می فرماید المراد ببعضهم هنا النبی صلی الله علیه و سلم، مراد از بعض اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، کما ينبع عنه الاخبار بكونه صلى الله عليه وسلم منهم، چنانچه اخبار و روایات خبر میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این بعض هست که فضیلت داده شده. قرطبی روح المانی مدارک التنزیل. منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، بعضی از آنها کسانی هستند که الله باشان کلام فرمود بلا واسطه، مثل موسی علیه الصلاه و السلام. این فضیلت جزئی هست، حضرت موسی این فضیلت را دارد نسبت به بقیه که خداوند با او هم کلام شد بدون واسطه، بدون ملک، بدون فرشته در محل طور، یا موسی انی انا الله رب العالمین. اما ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، بعضی را درجات عنایت فرمود، بلند فرمود از نظر درجات، رفیع فرمود از نظر درجات. این فضیلت فضیلت کلی هست، فضیلت موسی علیه السلام فضیلت جزئی هست. این که رفع بعضهم درجات کی هست؟ فضیلت کلی مال خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم. چنانچه باز هم امام رازی می فرماید اجمعت الامت على ان بعض الانبیاء افضل من بعض، امت اجماع دارد، اتفاق نظر دارد که انبیاء بعضیشون از بعضی افضل ترند، على ان بعض الانبیاء افضل من بعض و على ان محمد صلی الله علیه و سلم افضل من الكل، محمد صلی الله علیه و سلم از همه افضل تر است. پس و رفع بعضهم درجات که هست رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعض فضیلت های بقیه انبیا در یک بعدی، در یک جزئی اونها هم به جای خود هست. به عنوان مثال و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما دادیم عیسی علیه الصلاه و السلام را بینات دادیم، بینات بنیسی معجزات، معجزات دادیم و ایدناه بروح القدس، تایید کردیم او را با جبرئیل امین روح القدس. ایدناه بروح القدس را هم عرض کردم که تایید حضرت عیسی چه بود؟ از ابتدا نفخنا فیه من روحنا، از اونجا گرفته که جبرئیل همراهی کرد تا عرض کنم زمانی که رفع فرمود عیسی علیه الصلاه و السلام را به آسمان ها. لذا جبرئیل هر جا به عنوان همراهی با عیسی علیه السلام تعیین شده بود. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، من وقتی که همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات یک مسیر دارند، یک اصول دارند، همه دعوتگر توحید هستند، اختلاف برای چی؟ الله عز و جل می فرماید که انبیاء با هم تفاوت نداشتند، انبیاء در اصول با هم فرق ندارند، اما انسانها علماء سو آمدند و اختلافات را ایجاد کردند. این هم بنابر مشیت الهی هست. دیگه دنیا دار امتحان هست. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ولو شاء الله ما اقتتل الذین، اگر خدا میخواست نمی جنگیدند کسانی که بعد از انبیا بودند، با هم نزاع نمی کردند، با هم اختلاف نمی کردند. یعنی اگر خدا میخواست چی میشد؟ اگر خدا میخواست اونها را اجبارا بر دین و بر توحید و بر صراط مستقیم گامزن میکرد، ولی خدا چرا این کار را نکرد؟ ولیکن لیبلوکم، همیشه در چنین مواقع چی است؟ مقدر است. اگر خدا بخواهد اونها اختلاف نمی کنند. خب خدا بخواد صورتش چیه که خدا بخواد؟ خدا بخواد اینه که همه مردم اجباراً بر یک مسیر باشند، بر مسیر انبیا باشند، بر مسیر اهل توحید باشند. اون وقت چند تا اشکال پیش میاد. اول اینه که جبر هست، اول چی؟ جبر. الله تعالی مجبورشون کرده که همه موحد باشن، همه توحیدی باشن. دوم اون حکمت و فلسفه آفرینش از بین می رود. فلسفه چی هست؟ ولیکن لیبلوکم. الله تعالی در آیه دیگه این را پاسخ داده که خداوند میخواد شما را امتحان بکند، لذا همه را شما، همه شما را اجبارا بر یک مسیر قرار نداد. لذا الله میفرماید ولو شاء الله، اگر الله میخواست مقتتل الذین، نمی جنگیدن کسانی که من بعدهم، بعد از انبیاء خدا بودند، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات دلائل به وسیله انبیاء آمد، خود دلائل آمد، خدا دیگه مجبورشون میکرد که بر اون دلائل استوار بمانند. ولیکن اختلفوا، اما آنان با هم اختلاف کردند بر اساس اختیار، خداوند بهشون اختیار داده بود. ولیکن اختلفوا، اختلاف کردند، چه مسیرهای را گزیدند؟ فمنهم من آمن ومنهم من کفر. الله می فرماید بعضی از آنها کسانی هستند که ایمان آوردند، ومنهم من کفر، بعضی کسانی هستند که کفر، کفر کردند. قبلا شما در آیه دیگه خواندید که بغیا و عنادا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، کفر کردن، راه کفر، راه شرک، راه نفاق انتخاب کردن. به خاطر چی؟ به خاطر حسادت، به خاطر بغی، اختلاف، عداوت فيما بينهم. ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر الله میخواست، تکرار و تاکید، اگر الله میخواست با هم اختلاف نمی کردن، با هم نمی جنگیدن. ولیکن الله یفعل ما یرید، اما الله آنچی را که اراده بفرماید انجام می دهد. الله تعالی هم از روی قدرت و هم از روی حکمت، ببین هر جا بحث عزیز و حکیم هست، نه، هم قدرت هست و هم حکمت هست. حکمت ها را رب العالمین هم مد نظر دارد و قدرت هم مطلق مال او هست. خب اینجا در وسط بحث، قبلا بحث جهاد بود، نمونه از جهاد بنی اسرائیل ذکر شد و بعد در میان ذکر انبیاء آمد برای تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم که انبیاء فضیلت دارن بعضی بر بعضی، ولی شما از همه، شما چیزی دیگری هستید، از همه برتری دارید. و اکنون برمیگرده به اون موضوع جهاد و انفاق. انفاق مکمل جهاد است، متمم جهاد است. لذا الله تعالی اینجا ترغیب میده به سوی انفاق و اصول فوز هم بیان میشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورد، اولین اصل رستگاری ایمان هست. انفقو، این اصل دوم هست. انفقو مما رزقناکم، خرج کنید از آنچه که ما به شما دادیم. ببینید این صیغه ها قابل تأملند. الله تعالی می فرماید که مال خودتون نیستند، ما به شما دادیم، سپس به ما برگردانید. وقتی که انسان این تفکر را داشته باشد که مال خدا بوده، برمیگردد به راه خدا، دادن و خرج کردن چی میشه؟ آسان میشه. و من ما رزقناهم ينفقون، از جای دیگه نیاوردید، مال خود خداست. لذا انفقوا مما رزقناكم، خرج کنید از آن مالی که ما به شما دادیم. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله، الله می فرماید قبل از اینکه بیاید اون روز، ان یأتی یوم، قبل از اینکه بیاید آن روز، روزی که لا بیع فیه ولا خله، هیچ معامله و شرائی در اون روز نیست، اونجا نیست که یباع الحسنات و السیئات، خرید و فروش بشه، نه، در اینجا در دنیا حسنات را انسان میتونه بخره، در اینجا انسان هر چی میتونه بخره، هم سیئات میتونه بخره هم حسنات پول میده، حسنات میخره، آخرت خودش را آباد میکنه. لذا الله میفرماید من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، قبل از این که بیاید آن روزی که هیچ بیعی در آن روز نیست، ولا خلتن و نچنان دوستی، خله اون دوستی دلی و صمیمی را میگن که به درد دوست بخورد، اونی که خلیل اون است که برای دوست جان میده. ابراهیم خلیل الله است، نه؟ برای دوست قبلا خواندیم، برای دوست چیکار کرد؟ مال را هم داد، ماله للضیفان، مالش را هر چی داشت همون گوساله بود به مهمانان داد، فرزندش را برای قربان داد، تقدیم کرد، و نفسه للنیران و قلبه للرحمن. این از خله، قلبش را به رحمان میده، نفسش را تقدیم آتش میکنه، فرزند را تقدیم ذبح و قربانی میکنه، مالش را به مهمانان خدا میده. لذا این هست که آخر میشه خلیل خدا. لذا خله دوستی را میگن که انسان برای دوست همه چیز خودش را فدا بکند. لذا اونجا چنان صمیمیتی نیست، چنان دوستی وجود ندارد که کسی برای کسی قربانی بده، کسی ایثار بکنه برای کسی. ولا خلتن ولا شفاعه، شفاعت و سفارشی نیست. اون که مشرکان اعتقاد دارند و باور میکنند که اگر سختی باشد، گرفتاری باشد، معبودان ما برای ما شفاعت قهری میکنند، شفاعت وجاهت میکنند، نه، خبری از اینها نیست. والکافرون هم الظالمون، کافران اونها هستند ظالمان، واقعا ظلم میکنند، انکار میکنند همه را، هم اون روز را، هم توحید خدا را، هم مبدع را، هم معاد را. لذا این تذکره معاد بود، اکنون تذکره مبدع توحید خدا. الله لا اله الا هو الحي القيوم. در ابتدای سوره، وقتی که مدعای سوره که توحید فی العبادت هست، عرض کردم الله تعالی در سه جا این مدعا را تکرار میکنه. یکی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دوم و الهکم اله واحد، سوم الله لا اله الا هو الحي القيوم. اینجا اعاده و تکرار مدعا هست. ببینی قبل از این بحث جهاد بود، انفاق بود، در راه خدا کشتن، جان دادن، در میان وصله توحید که میاد، معنیش اینه که همه این بند و بست، همه انفاق، همه جهاد، همه در راه خدا تقدیم کردن جان و مال و خون، همه برای این مسئله توحید است، برای اعلای کلمت الله است، برای اینکه مردمان از شرک و از کفر و از غیر الله پرستی بسوی الله عز و جل بیان. لذا مدعای اصلی سوره اینجا بیان میشه. الله لا اله الا هو، الله عز و جل آن ذاتی است که لا اله نیست هیچ معبودی، همه معبودان را نفی کرده، از هر کس، نه ملک مقرب و نه نبی مرسل، نه ولی، نه امامی، نه بتی، نه شجری، نه سنمی، ببین فقط غیر ذوی العقول را نفی نمی کند، مطلقا الوهیت را. لا اله، هیچ معبودی نیست لایق عبادت و پرستش الا هو، مگر او. ببین این مدعاست، اکنون به دلائل ببینید. این دلائل دلائلی هستند برای الوهیت. این صفات را در هر کس میبینید ارزش الوهیت دارد، این صفات در هر کس وجود داشته باشند اون ارزش الوهیت دارد، ولی اگر در هر کس نیستند ارزش الوهیت ندار. اولین صفت و دلیل الوهیت الحی، حی هست، زنده هست، خب بقیه زنده نیستند. حی به چه معنا؟ الان هم بزرگوار میگه من زنده ام، ولی قبلا هم خدمت شما عرض کردم که حی به معنای زندگی که دائمی و ابدی باشد. هو الحی الذی لا يموت، هو الحی الذی لا يموت. اما شما اگر زنده هستید فردا میمیرید. کل من علیها فان، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله می فرماید انک میت و انهم میتون. پس حی به این معنی که قرآن گفته رسول الله هم نیست، انک میت و انهم میتون، همه می میرن، کل نفس ذائقه الموت. لذا به این معنی الله عز و جل حی هست، بغیر از الله هیچ کسی حی نیست. آدم فوت کرد، نوح فوت کرد، عیسی علیه الصلاه و السلام فوت میکند، رسول الله فوت کردند، انبیا، اولیا، ائمه همه فوت کردند. در رابطه با موت اینها هم خدمت شما عرض میکنم دلائلی که یک بحث جداگانه است اونجا ان شاء الله، که همه به غیر از الله میت هستند. پس این لایق الوهیت و معبودیت دارد. القیوم، قیوم هست. قیوم به چه معنا هست؟ قیوم اونه که وجود هر چیزی به برکت او هست. القیوم یعنی القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، قوام و اساس و پایه هر چیز به سبب اوست. این دنیا به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه خدا قائم کرده. وجود ما، وجود همه چیز القیوم. بس به این معنا، این دلیل دوم. آیا ببین این صفت، صفت اختصاصی هست. در بعضی عبارات ها کار نداریم، بعضی بزرگان ما هم ذلت و لغزش دارند نسبت به بزرگان ما صفت قیوم گفتن، این اشتباه است. شما در کتابهایی که شاید اون کتابها را قبول دارید ببینید این عبارت را، ولی اشتباه اشتباه است از هر کسی باشد. این صفت صفت اختصاصی هست. ببین همه این صفاتی که اینجا می آیند صفات اختصاصی هستند. وقتی که گفتیم صفات اختصاصی، دیگه اطلاق اینها برای غیر خدا جایز نیست، چون که قیوم معنیش اون است که اون ذاتی که قوام آسمان ها و زمین به سبب او هست. آیا چنین هستی را سراغ دارید؟ رسول الله باشد، شیخ عبدالقادر جیلانی باشد، فرشتگان جبرئیل و میکائیل باشد که قائم کننده این زمین و آسمان ها باشد، قیوم السماوات والارض. بس گاهی ما یه چیزی میگیم بهش فکر نمی کنیم، ولی پشت سر وقتی که انسان میبیند واقعا کلمه بزرگی هست. لذا در کتاب های خود ما اگر بکار برده بشه، کتاب کتاب خوبی هست، همین کلمهش اشتباه هست. یا مثلا کلمه غوث، غوث شیخ عبدالقادر جیلانی که از اولیاء خدا است، همه قبول داریم. من عرض کردم خدمت شما که توحید را اونطوری که ایشون تعریف کرده هیچ که نکرده، ولی در رابطه با ایشون کلمه غوث استفاده کردن، این درست نیست. غوث به معنی فریادرس، کسی که به حاجات ما، به فریادهای ما رسیدگی میکند. انبیا نمیتونند. لذا القیوم از اون صفات چی هست؟ اختصاصی هست. بله، القیوم القائم الحافظ لكل شيء. کسی هست که حافظ لكل شيء باشد غیر از خدا؟ این تفسیر آلوسی است، روح المعانی. الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، هر چیزی را عنایت کرده، چیزی که قوام و اساسش با او هست، حتی انسان را، عالم را، همه را. ذا القیوم این دلیل دوم الوهیت است. اگر کسی دیگر این شرایط را داره میتونه اله باشد، معبود باشد، او را سجده بکنید، از او فریاد بخواهید. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله می فرماید لا تأخذه سنة، یعنی خواب خفیف، چرت به اصطلاح، پینکی پیش او نمی آید، او را نمی گیرد. ولا نوم و نه خواب سنگین. بقیه همه خواب دارند، حتی انبیا خواب دارند. موسی علیه الصلاه و السلام خواب رفت، ماهی پرید و رفت تو دریا، اونجایی که میخواست با خضر ملاقات بکند. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر جهاد بود، خواب رفت، تا اینکه خورشید زد بالا بلند شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. بهترین بندگان خدا روی زمین اینها هستند، در این عالم اینها هستند. ولی اون لا تأخذه سنة ولا نوم، نخاب خفیف میاد، نخاب ثقیل. له ما فی السماء، این دلیل سوم شد. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای اوز تمام تصرفات، تمام اختیارات زمین و آسمان، مدیریت کل جهان به دست اوست. تمام جهان را حکم میراند. یک جا قحط، یک جا آبادی، یک جا زلزله، یک جا عرض کنم که سرسبزی و شادابی، یک جا گرسنگی، یک جا خوشحالی، یک جا مرگ و قتال، یک جای دیگه حیات. لذا هر چی که او میخواد، کسی دیگه هم عرض کردیم تدبیر و تصرف از لوازم چیه؟ الوهیت. این چهارمی. خب اونجا گفتیم که مشرکان میگفتن که خب معبودان ما اگر مدبر و متصرف و گرداننده عالم اگر نیستند، حداقل میتوانند شفاعت بکنند. الله میفرماید شفاعت هم اقسام شفاعت را خواندیم، فقط شفاعت بالاذن، بالاذن اونه که خود خدا راضی باشه. اون را هم قبلا خواندیم که راضی برای موحدان است، نه برای مشرکان. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل پنجم الوهیت، هیچ شفاعت و سفارشی که بر اساس وجاهت و قهر باشد یا بر اساس محبت باشد و درباشتی باشد، اونجا جایگاهی ندارد. من ذا الذی، چه کسی هست، چه کسی یارای شفاعت و قدرت شفاعت را دارد، عنده، نزد او، الا باذنه، مگر به اجازه خود خدا. خود الله عز و جل بگه شما اجازه دارید. مثال هاش را عرض کردم دیگه، تکرار میشه. خب پس ششم، این دلیل پنجم بود، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. همونطور که قدرتش کامل هست، علمش هم کامل. بار بار این جمله را تکرار کردم که کسی را عبادت میکنم که اولا مدبر و متصرف باشه، اختیاری داشته باشه، مختار کل باشه، بتونه به من چیزی بدهد، بتونه اون چی که من از او پناه میخواهم مرا پناه بده، و دومی که از حال من خبر داشته باشد، از شرایط زندگی من خبر داشته باشد، از اسرار درون من خبر داشته باشد. این صفات اختصاص به کی دارند؟ الله. و هو على كل شيء قدير و هو بكل شيء عليم. این دو چیز در واقع ویژگی اصلی معبودیت و الوهیت است. و هو على كل شيء قدير و هو بكل شيء عليم. علمش محیط بكل شيء، قدرتش هم همچنین. پس این دلیل ششم، به هر حال گستردگی و وسعت علم الله را بیان می فرماید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. الله می فرماید آنچه که ما بین ایدیشان هست، آنچه که پشت سر این انسان هست، همه را، تمام ذرات را می داند. همه چیز را الله تعالی خبر دارد. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. غیز و درشت را میداند، خرد و کلان را میداند. چنان باید معبود باید این صفات را داشته باشد. اینها ویژگی های معبودیت هستند. اما بقیه انسان ها، ولا يحيطون بشيء من علمه، آنها احاطه ندارند به هیچ چیزی از علم الله. به علمه بنسیم معلوماته، معلومات الله، اون چیزی که الله میداند بقیه هیچی نمیدانند. الا بما شاء، مگر چیزی که خود خدا بخواهد. اطلاعات میده، وحی میفرسته، به پیغمبران میگه بعضی از اخبار را، اینها را که علم غیب نمیگن، اینها را میگه اخبار غیب. علم غیب فرق میکنه با اخبار غیب. علم غیب ذاتیه، در وجود خود عالم الغیب هست، اما اخبار غیب اینه که عالم الغیب میگه چنین شد، چنان شد، چنین میشود، چنان میشود. خدا به رسول الله خبر داده، از علائم قیامت رسول الله به ما خبر داده. این علم غیب نیست، این اخبار غیب هست که الله تعالی بر انبیاش وحی میکند. پس الا به ما شاء، استثناء او هست. وسع کرسیه السماوات والارض، وسع دربر گرفته کرسی الله عز و جل آسمان ها و زمین را. علماء می فرمائیں این از متشابهات است، والله اعلم بمراد کرسی خدا چیه. بعضی میگن که مراد از کرسی، کرسیه ملکه و سلطانه، سلطنت و قدرت و ملک الله. این تفسیر معالم التنزیل گفته، و تفسیر کبیر امام رازی میگه والمراد من الکرسی السلطان والقدره والملک کبیر. مراد از کرسی الله چی است؟ بعضی میگن کرسی، به هر حال نام مخلوقی از مخلوقات الله هست، عرش هست، لوح محفوظ هست، کرسی هست. به هر حال الله تعالی به حقیقتش میداند، ولی از ما قبل و ما بعد معلوم میشه که کرسیه السماوات والارض، کرسی او که حاوی و شامل آسمان ها و زمین هست، بس اونطور که امام رازی میگه هم ملک و سلطنت است. ولا یعودو حفظهما، او را خسته نمی کند حفظشان. خب دلیل ششم را خواندیم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. دلیل هفتم بود ولا یحیطون بشیء من علمه، بقیه از معلومات خدا هیچ اطلاعی ندارند. دلیل هشتم ها، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی او ملک و پادشاهی او تمام آسمان ها و زمین را گرفته. و دلیل هشتم ولا یعوده حفظهما، اون خسته نمیشه حفظ زمین و آسمان، حفظ کائنات او را خسته نمی کند. و دلیل دهم و هو العلی العظیم، و هو العلی العظیم، اون ذات علی هست، بلند هست، عظیم، بزرگ هست، از هر چی که شما تصور بکنید برتر هست، بلندتر هست، بزرگتر هست، بخیه در مقابلش چیزی نیستن. پس اینها دلیلا بر اینکه الله لا اله الا هو، همه اینها دلایل الوهیت الله، معبودیت الله هستند. این آیه به خاطر همین این همه فضائل را دارد که برای حفاظت انسان بهترین حرز، بهترین حسن حسین و قلعه محکم برای حفاظت هر انسان آیت الکرسی هست. انسان وقتی که میخوان ببین چه صفاتی در این آیه هست، الله عز و جل از هر شر، از هر خطر انسان را، از هر جن و جادو انسان را محافظت میکند. بهترینه که انسان خودش را حرز بکند، پیش اون و اون نرود که بنویس برای من که آویزان بکنم، خودش بخواند. رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون خواندن، تشویق کردن، هر کسی بعد از نماز هر فرض آیت الکرسی را میخواند، ببینی آیت الکرسی واقعا فضیلت داره با این صفات الله. الله چقدر خوشحال میشه، چقدر راضی میشه بندهی که به هر حال این گونه خدا را صفت میکنه. روزی پنج بار الله او را مستقیم به بهشت میبرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب ما قبلا بحث جهاد را داشتیم، در وسط موضوع توحید آمد، به خاطر اینکه مسئله اصلی و اساسی توحید هست. اما اکنون الله تعالی می فرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اکراهی نیست. اکراه به معنی اجبار. ببینید کسی فکر بکنه شاید فلسفه جهاد اینه، خداوند عز و جل که جهاد را مشروع کرده، فلسفه جهاد اینه که مردم را به زور شمشیر ما بیاریم به چی؟ به اسلام داخل کنیم. نه خیر، هرگز فلسفه جهاد این نیست. وارد اسلام شدن، در اسلام داخل شدن با چی هست؟ با میل، با رضایت. اما کسی که مسلمان شد وارد چارچوب شد، وارد قانون شد، بعد از اون لازم هست که به قوانین عمل بکند. اما برای ورود لازم نیست. من مثال هم خدمت شما عرض کردم. پس جهاد برای این، به خاطر این که ببین اسلام، مسلمان شدن یه چیزی هست که انسان اصل ایمان و اسلام با قلب میشه، با قالب نمیشه، با ظاهر نمیشه. منافقین داشتند، ولی خداوند میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اینا مؤمن نیستن، اون را خدا نپذیرفت، رد کرد. پس قالب مسلمان باشد و قلب مسلمان نشه هرگز قبول نیست. خب قلب را میشه با زور شمشیر وادار کرد؟ قلب دیگه با شمشیر هم چی؟ هیچ وقتی شمشیر هم بر او ندارد تسلطی، قدرتی. پس اصل ایمان با قلب هست، با قالب نیست. پس لا اکراه فی الدین به این معنا هست که جهاد که فرض هست، جهاد که مشروع هست، نه به خاطر این که مردم مجبور بشن وارد دین بشن، نه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی دخول الدین، در دخول دین نیست. پس چیکار باید بکنیم؟ الله می فرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد، راه هدایت از راه گمراهی مشخص. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اما بدانید که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. لذا برای فلیکفر این هست، ولی راه مشخصه. الله اینجا هم می فرماید قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی مشخصه، راه هدایت از راه گمراهی مشخصه. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر بکند، به طاغوت ای به عبادت طاغوت، به عبادت غیر الله. ما قبلا خواندیم طاغوت را در مسئله اله، کل ما عبده من دون الله، پادشاهی میگه از من اطاعت کنید، مرا پرستش کنید، هم طاغوته. بتی باشد، درختی باشد، عرض کنم که شجری باشد، انسانی باشد، بگوید مرا پرستش بکنید، همه اینها چی هستند؟ طاغوتان. الله می فرماید فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر کند و یؤمن بالله، و ایمان به الله داشته باشد، به توحید الله، فقد استمسک بالعروة الوثقا، این انسان محکم گرفته به عروه. عروه ارز کنم الله تعالی می فرماید که حلقه محکمی را گرفته. العروه الوثقا یعنی حلقه محکم. عروه الوثقا را مجاهد رحمه الله که شاگرد ابن عباس است می فرماید ایمان. قال مجاهد رحمه الله العروه الایمان قرطبی، العروه الایمان. این انسان به حلقه ایمان چنگ زده، به حلقه ایمان دست زده، چنان حلقه ای هست که لنفصام لها، جدایی برای اون نیست از آن عروه، از این عروه هرگز دیگه، تا اینکه این عروه او را به بهشت نرساند دیگه جدایی وجود ندارد. والله سمیع علیم. این ترغیب به سوی اخلاص است، ایمان که میآوری ببینی که خداوند هم میشنود زبان شما را و هم میداند از ته قلب شما. باید اخلاص باشد. والله سمیع علیم. خب این ایمان. اما بعد از ایمان الله تعالی این راهی که بیان میفرماید، این ایمان، ایمان نور هست در واقع، و کفر که انسان ها قبلا بودند اون ظلمت هست. الله می فرماید الله ولی الذین آمنوا، الله دوست کسانی هست، کارساز و حامی کسانی هست که ایمان آوردن. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله آنها را بیرون می کند از ظلمات، از تاریکی ها، به سوی نور، به سوی توحید و عمل صالح. اما والذین کفروا، کسانی که کفر کردن، اولیاؤهم الطاغوت، اولیاء آنها طاغوت. اولیاء اینجا بنویسه فی زعمهم، ورنه طاغوت نمی توانند کاری برایشون انجام بدن. فی زعمهم، طبق گمان خودشان، اولیاء ایشان طاغوت هست. تا طاغوت یعنی معبود من دون الله، چه انسی باشد چه جنی باشد. یخرجونهم من النور الى الظلمات، راه طاغوت و اون طاغوتیان اونها را بیرون میکنن، از نور از توحید میکشن به سوی شرک و کفر و تاریکی میرسانند. اولائک اصحاب النار، این ثمره و نتیجه هست. اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل نار هستند، همیشه در آن نار ماندگار هستند. خب اینجا دو تا قانون بیان شد، الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، این قاعده اول هست، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، اما كفار اولياءشان طاغوت هست. طاغوت چیکار میکنه؟ يخرجونهم من النور الى الظلمات. اکنون نمونه ای از طاغوت که چگونه انسان ها را گمراه میکند. یک نمونه از طاغوت کی هست؟ نمرود هست. من خدمت شما قبلا هم عرض کردم، تکرار میکنم که طاغوت فقط شما ترجمه به بت نکنید، الم تر الى الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، بلکه نمرود ها و فرعون ها را هم الله عز و جل طاغوت میگوید. هر اون انسانی که در دنیا ادعا بکند که دستور منو عمل کنید، دستور خدا را نه، قانون من، قانون کشور من، قانون اساسی من، قانون کابینه من، نه قانون خدا، این قانونش با قانون خدا در چی باشد؟ در تعارض باشد، این طاغوت است. انسان نباید از او فرمان ببرد. مثال عرض کردم خدمت شما، خیلی از طاغوت های زمان ما هم هستند، میگویند که جوانان حق ندارند به مسجد برند. کسی که موسفید هست، پیر شده، او میتونه بره. خیلی از طاغوت ها هستند قانون درست میکنند که زن نباید حجاب داشته باشه، نباید در دوائر دولتی با حجاب بره، باید کشف حجاب بشه، نباید در دانشگاه با حجاب بره. ببین اینا دستوراتی هستند که با دستورات خدا، با دستورات قرآن در تضاد و تناقضند. اینهایی که دستورات و قوانینشان با دستورات الله عز و جل در تضاد، اینا طاغوتند. مسلمان واقعی باید این دستورات طاغوتی را نادیده بگیرد، ولو اینکه برایش سنگین تمام بشه. لذا هر کسی که دستورش خلاف دستور رب العالمین باشد، اون طاغوت است و مردم را مجبور بکند که قانون خدا نه، قانون من، اون چی که قرآن گفته نه، اون چی که من میگم، این طاغوت هست. الله میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که طاغوت هم حامیشون باشد، یخرجونهم من النور الى الظلمات. اکنون الم تر الى الذين الم تر الى الذي حاج ابراهيم، بنویسیم متفرع بر قانون دوم، این جریان، این حکایت بر قانون دوم متفرع است. قانون دوم چی بود؟ که طاغوت انسان را از نور خارج میکند، به سوی کفر و ظلمات میبره، مثلش نمرود، نمونه ای از طاغوت. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه، آیا خبر داری از اون انسانی که بحث کرد با ابراهیم در رابطه با ربش؟ علت بحث چی بود؟ ان آتاه الله الملک، بنویسی سبب محاجه، سبب بحث این بود چون که خدا به او پادشاهی داده بود، مغرور و مست قدرتش هست، مغرور پادشاهیش هست، لذا بحث کرد به ابراهیم. چی گفت؟ اذ قال ابراهیم، این تفصیل اون بحث هست، تفصیل محاجه هست. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، زمانی که ابراهیم گفت رب من، پروردگار من، آن ذاتی است که یحیی و یمیت، زنده می کند می میراند، این بخشی از تصرفات است، یعنی تصرفاتی در این عالم دارد، موت و حیات به دست او هست، موت و حیات ما فوق الاسباب، ما قبلا فرقش را خواندیم با ما تحت الاسباب. یک انسانی تفنگ بگیره بگه منم میکشم، این از ما تحت الاسباب، تا تو از اسبابی که خدا آفریده داری استفاده میکنی، ولی این کودن متوجه نیست فرق خودش را، فرق قدرت عارضی خودش را با قدرت ما فوق الاسباب رب العالمین. این قدرتی که تو داری همین قدرت را الله میگه ان آتاه الله الملک، خدا این قدرت را بهت داده. لذا قال انا احی و امیت، اون استدلال ابراهیمی اینجا بنویس ربی الذی یحیی و یمیت، اینجا بنویس جواب نمرودی. قال انا احی و امیت، من هم زنده میکنم من هم میمیرانم. چیکار میکند؟ ما تحت الاسباب، یکی را میکشه یکی را آزاد میکنه. ابراهیم میبینه که این کودن متوجه نیست که این قدرت یک قدرت عارضی هست. لذا ابراهیم چیزی را ذکر میکند که میگه این را هم بیار تو برعکسش کن. قال ابراهیم، انتقال ابراهیم از دلیل به دلیل. قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، به درستی که الله عز وجل خورشید را می آورد طلوع می ده از مشرق. فأت بها من المغرب، تو بیاور از مغرب، تو از مغرب بیارش، بعد قبول میشه دیگه، تو هم قدرت داری. فبهت الذي كفر، این کافر بهت ماند، مبهوت ماند، لا جواب ماند، دیگه نتونست کاری بکند. الله تعالی میفرماید با وجود اینکه در استدلال ماند، خب اینجا متوجه شد که من قدرت ندارم، نباید ایمان بیاورد. نه خیر، ایمان نصیبش نیست. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمی فرمای قوم ظالمین را. پس ببینید این داستان متفرع به قانون دوم بود که اینها با این کرده های خودشان چیکار میکنند؟ مردم را فریب میدهند. فرعون مگر همینطور فریب نداد؟ فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین، این انسانی که خوب نمیتونه صحبت بکنه، نه طلا داره نه دستبند طلایی داره نه تاج پادشاهی داره، من این قدرت ها را دارم، به این صورت مردم را فریب میده. فاستخف قومه، قومش را فریب داد، به هر حال عقلش را سبک کرد. این خاطر الله عز و جل میفرماید که اینها با این عرض کنم که فریبکاری و مکر و نیرنگ خودشان مردم را از نور میبرن به سوی ظلمت، از ایمان به کفر. اما او کالذی مر علی قریه، داستان دیگر و جریان دیگر که متفرع بر قانون اول است. قانون اول چی بود؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند اولیاء خودش را، دوستان خودش را چگونه هدایت می کند، عقایدشان را اصلاح می کند، درست می کند. اینجا دوست خداست، می خواهد بداند درباره احیای اموات، می خواهد با چشم ببیند، الله تعالی بهش نشان می ده. او کالذی مر علی قریه، یا مثل اون انسانی که مر علی قریه، مرور کرد، گذر کرد بر قریه، بر قریه گذر کرد. این کی هست؟ گرچه در تفاسیر اقوال زیادی هست، اما قاطبه مفسرین و بیشتر مفسرین معتقدند این حضرت عزیر هست. والمار هو عزیر بن شرخیا كما اخرجه الحاكم عن علي واسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، واليه ذهب قتاده وعكرمه والضحاك والسدي وخلق كثير روح الماني. همه مفسران معتقدين ان كياس عزير حس. او كالذي مر على قريه، ما نندئون انساني كي بر قريه گذر میکند، وهي خاويه على عروشها، اون سرنگون شده بود قریه، على عروشها، بر سقفش. ببینید این کنایه از چی هست؟ از خرابی و ویرانی زیاد. وقتی که یک جای ویرانی بیاد اول سقف میافتد، اگر خیلی ویرانه زیاد باشه، خرابی زیاد باشه، سقف میفته، بعدا دیوارم بر سقف میفته، هیچی باقی نمی. پس این وحی خاویتون علی عروشی، یعنی دیوارها افتاده بود بر سقفها افتاده بود. اینجا این پیغمبر خدا دوست خدا میگه که انا یحیی هذه الله بعد موتها، انا به معنی کیفه، چگونه خداوند زنده میکند این را بعد از مرگش، این سرزمین را، این انسانها را. الله تعالی می فرماید فاماته الله 100 عام، الله را موت داد 100 سال، ثم بعثه، بعدا الله او را مبعوث کرد، او را زنده کرد. قال کم لبثت، الله فرمود چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میگوید ماندم یک روز یا بعضی روز. ببینید اینهایی که این پیغمبر خداست فوت کرده، 100 سال گذشته، از اطرافش خبر ندارد. اینکه قرآن میگه و هم عن دعائهم غافلون، همینقدر نمیدانه که چقدر گذشته. پس نه علم غیب دارد و نه اینکه بعد از مردن از احوال بیرون خبر دارد. و الا اگر اطراف چیزی میشنید، و مسئله سماع موتا را بحث میکنم، علماء ما از زمان صحابه 2 گروه بودند. یک گروه معتقدند که سماع و شنیدن اموات هست، یک گروه معتقدند که نیست. اما از اینجا گروهی که معتقدند که نیست هم استدلال میگیرند، خب اطراف این به هر حال بعدا شهری آباد شد، این نزدیک شهر بود، هیچ چیزی نشنید، هیچ چیزی متوجه نشد. اونا یکی از استدلالاتشون اینه، به هر حال اونجا میرسیم. لذا الله تعالی میپرسد چقدر ماندی، حتی نمیدوند که 100 سال گذشته، اینقدر مرده بیخبر است. اینم مرده معمولی نیست، پیغمبری هست. الله میفرماید کم لبثت، چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، من ماندم یا یک روز یا بعض روز، چون اون وقت وقت صبح بود، الان وقت غروب است. الله می فرماید نه، قال بل للإضراب، یعنی اون چی که تو میگی نه، بل لبثت 100 عام، بلکه تو 100 سال ماندی. دلائل را نگاه بکن، فانظر الى طعامک و شرابک لن یتسنه، نگاه کن طعامت را، خوراکیهایت را، نوشیدنیهایت را، لم یتسنه، خراب نشده، متغیر نشده، تغییر تو نه، همونطور سالم بعد از 100 سال. این نمونه قدرت است. و باز نمونه دوم، وانظر الى حمارک، نگاه کن به الاغت، به چارپا، که اون چطور تکه تکه شده، اون استخوانهایش از هم جدا شده، مفاصلش، استخوانهایش، هر یکی یک گوشه افتاده. الله می فرماید ولنجعلک آیة للناس، ما این کار را کردیم تاکه شما را قرار بدهیم آیة للناس، نشانی برای مردم، نظیری، نمونهی برای مردم. آیة للناس برای چی؟ قرطبی میگه دلالتن علی البعث بعد الموت، دلالتن علی البعث بعد الموت، ما تو را میراندی، موت دادیم تاکه نمونه بر بعث بعد الموت باشد. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، نمونه سوم، یک نمونه عام و شراب تغییر نخورده، یک نمونه الاغ را ببین که چگونه از بین رفته، نمونه سوم، وانظر الى العظام، ببین استخوانها را، کیف ننشزها، چگونه به جنبش در می آوریم. نشوز جنبش را میگویند، حرکت را میگویند، ما آنها را به جنبش در می آوریم، حرکت میدیم، با هم دیگر وصل میکنیم. ثم نکسوها لحما، سپس ما آنها را گوشت می پوشانیم، با گوشت می پوشانیم، یعنی کاملش می کنیم. فلما تبین له، بعد از اینکه برای این انسان واضح شد قدرت الله، خلق بعد الموت، احیا بعد الممات، همه که مشخص شد اکنون اعتراف کرد. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الله می فرماید، گفت که من یقین کردم، می دانم که ان الله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانمند است. لذا الله عز وجل به این صورت نشان داد قدرت خودش را. این همین چیه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. گفتی این متفرع بر اون قانون است که چگونه انسانها را چشمشون را باز می کنند. برای ما هم مشخص شد، قدرت الله مشخص شد، احیا بعد الموت مشخص شد، هر چی که الله بخواهد همون کار میشه مشخص شد. توحید همینه. پس یخرجهم من الظلمات الى النور. و اذ قال ابراهیم رب ارنی، این هم جریان سوم هست، متفرع به قانون اول است. قانون اول چی بود؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. اینجا هم الله عز و جل به خلیلش، به ابراهیم علیه الصلاة و السلام نشان میده چگونه الله تعالی مردها را زنده می کند. الله می فرمای و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، زمانی که ابراهیم به پروردگارش گفت رب ارنی، پروردگار من به من نشان بده چگونه زنده می کنی مردگان را. قال اولم تؤمن، الله فرمود آیا یقین نداری، باور نداری؟ قال بلا، چرا نه، ولی میخوام با چشمم ببینم تا اطمینان قلبم بیشتر بشه. ولكن ليطمئن قلبي، تا که قلب من مطمئن تر بشه. کیفیت را میخواهد از حالت، عرض کنم که از حالت ایمان به حالت مشاهده برسه. به حالت چی برسه؟ مشاهده برسه. خیلی ها هستند که علمشان، ایمانشان ایمان مشاهده هست، یعنی چنان باور دارند که گویی میبینند. پیغمبران این چنین هستند. ابراهیم علیه السلام به اون درجه رسیده، ولی میخواد این مورد را ببیند. و شاید ابراهیم میخواد برای بقیه کسانی که اطراف هستند هم اطمینان بشه. گرچه بعضی ها نوشتند ولیکن لیطمئن قلبی، میگویند قلبی نام فردی بود. ابراهیم میگه که من مطمئنم، ولی قلبی که رفیق من هست مطمئن نیست، میخوام اینم مطمئن بشه، ولی این تفسیر ضعیف است. ولیکن لیطمئن قلبی، قلب من مطمئن بشه، توجیه بلا دلیل هست. قال فخذ أربعة من الطير، چهار تا از پرندگان بگیر که اینها را فسرهن إليك، فسرهن إليك یعنی اینها را متمایل بگردان به سوی خودت. سرهن المعنى أملهن إليك، المعنى املهن اینه، اونها را یعنی به طرف خودت متمایل بگردان، چنان متمایل که هرگاه صدایشون بکنی بیاند. ای ازممهن و اجمعهن الیک، اونها را با خودت همراه بکن، همیشه دور برت جمع کن. خب ثم اجعل على كل جبل، اینجا اندماج هست. چیه؟ کل کلمات نوشته نشده. ای ثم اذبحهن واقطعهن جزءا جزءا، بعدا اونها را بکش، تکه تکهشون بکن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بر هر کوهی از آنها تکه بگذار. ثم یاتی ثم ادعهن یاتینک سعیا، سپس آنها رب خوان می آیند پیش تو دوان دوان، سعی می کنند می آیند. ابراهیم علیه السلام بر چهار کوه گذاشت، تکه هایشون را گذاشت. بعد از اینکه صدا کرد تکه ها با تکه ها وصل شدند. و به سوی ابراهیم آمدند. ابراهیم مشاهده کرد، به علم مشاهده رسید. الله می فرماید وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، باور داشته باش، یقین داشته باش که به درستی الله عزوجل عزیز هست، غالب هست، هر کاری را می کند، اما حکیم. می خواهد بندگان علم به غیب ایمان داشته باشند، همه چیز را مشاهده و ظاهر نمی کند. دلائل قدرت خودش را ظاهر فرموده، سماوات و ارض هستند، بحر و بر هستند که بار بار در قرآن یاد میشه. خب پس تا اینجا خواندیم بعد از بحث توحید سه تا جریان که متفرع بر قسمت های مختلف آیه توحید بودند. یخرجهم من الظلمات الى النور و یخرجهم من النور الى الظلمات، که اولین داستان من النور الى الظلمات متفرع بود، دو تا دیگه من الظلمات الى النور. اکنون الله تعالی چون بحث گفتیم، بحث اصلی بعد از ذکر بنی اسرائیل، از اونجا بحث جهاد شروع شده بود و هنوز بحث جهاد ادامه دارد، و در کنار جهاد این آیه دو تا بحث مهم است، جهاد و انفاق است. خداوند عزوجل مسئله انفاق را اینجا با تمثیل های روشن می کند، بیشتر توضیح می ده. واقعا اونقدر که در قرآن مجید به مسئله انفاق اهمیت داده شده، مردم اینقدر اهمیت نمیدن. خیلی اهمیت دارد انفاق. خداوند شما دیروز در سوره حدید خواندی با پنج تعبیر، تعبیرهای مختلفی انفاق را الله مورد تأکید قرار میده. اینجا هم انفاق را با مثالهای مختلفی الله تعالی مورد تأکید قرار میده، چون که وقتی که انفاق بیاد در دنیا صلح و آرامش، همه انسانها به نوای میرسند، فقرا وضعشون خوب میشه، یک نوع اعتدالی در میان انسانها به وجود میآید، بسیاری از مفاسد تمام میشوند، دزدی، سرقت و مسائل دیگر تمام به سبب فقر هستند. لذا الله میفرماید مثل الذين ينفقون في سبيل الله، صفت کسانی که انفاق میکنند در راه الله، ينفقون في سبيل الله ترغیب اخلاص هم هست، كمثل حبه انبتت سبع سنابل، مثل دانه ای هست، مثل اون بذری هست که انبتت میرویاند، سبع سنابل هفت خوشه، فی کل سنبلت مئت حبه، در هر خوشه صد دانه هست، یعنی یک دانه تبدیل به چند تا شد؟ 700 تا شد. الله 700 برابر به شما میدهد، و نه تنها 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء، الله بیشتر میفرماید برای هر کسی که بخواهد، بر اساس اخلاص و مشقت، بر اساس اخلاص و یکی بیشتر زحمت میکشد، بیشتر اخلاص دارد، جاهای مستحقتری را پیدا میکند، نیازمندهای بهتری را پیدا میکند، هر چی که مورد بهتر باشد اجر هم بالاتر است. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، مگر در خزانش کم است؟ واسع، قدرتش وسیع است، خزانش وسیع است، علیم، علمش وسیع است، از همه چیز شما خبر دارد، از اخلاص شما، از سوز دل شما، از خیرخواهی و شفقت شما، لذا هر چی بکنید ضایع نمیشه. الذين ينفقون اموالهم، الله می فرماید کسانی که خرج میکنند مالهاشان را در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یکی از شرایط قبولیت صدقه همین است که پشت سر صدقه منت نباشد بر فقیر مسکین و اذیت هم نباشد. یکی منت اینه که من تو را نگه داشتم، تو چی بودی، همش من بهت میدم، و یکی اذیت هم در حال 10 تومن بهش داده، به اندازه 100 تومن ازش کار میگیرد، اذیتش میکند. لذا الله میفرماید ثم لا یتبعون، سپس پیروی نمیکنند، به دنبال آن انجام نمیدهند، به دنبال آن چی که خرج کردند، من ولا اذا، منتی و نه اذیتی. اگر انسان این شرایط را داشته باشد، الله دو تا نتیجه برایش بیان می‌فرماید، دو تا ثمره. اول، لهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان ها پاداششان نزد پروردگار. دوم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ خوفی بر آنها نیست، ولا هم يحزنون، هیچ غمی و اندوهی نخواهند داشت. قبلا خدمت شما عرض کردم که خوف نسبت به شرایط حال هست و حزن غم نسبت به شرایط گذشته و استقبال هست. یعنی در اونجا فی الحال هیچ تهدیدی اونها را تهدید نمی کند و نسبت به گذشتهشون هم غمی ندارن که دنیا را ترک کردیم و نسبت به آینده هم حراسی ندارن. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه. اینجا خداوند مذمت من و عزا را بیان می فرماید، منت و اذیت را مورد نکوهش قرار می دهد، مورد مذمت قرار می ده. الله می فرماید که با منت و با اذیت نده، اگر نمی دهی نده. همینطور یک سخن معروفی، یک کلام جمیلی، سخن زیبایی که دلش نشکند، همین بهتر است. یک دعای خیری، ندارم خدا انشاءالله بهت بده، خدا مشکلت را حل بکنه، همین بگی هم برایش کافیه. بهتر است از اون پولی که بدی پشت سر چی داشته باشد؟ منت و عزا. لذا الله می فرماید قول معروف، قول معروف و مغفرت و گذشت. امید اذیتت میکنه، به خاطر خدا بده، آخر حالش بدی، بگو برو بیرون از مغازه. نه، این نباشد. الله می فرماید قول معروف، قول معروف و مغفرت و گذشت. وقتی که او تو را اذیت میکنه، خیر، بهتر است من صدقه، از اون صدقه که یتبعها اذى، یتبعها یخلفها، پشت سر اون اذیتی باشد، آزاری باشد. قول معروف و مغفره، این را تفسیر کرده علامه آلوسی، ای کلام جمیل یرد به الساحل سائل، یک کلام زیبایی، سخن زیبایی که سائل به وسیله اون رد بشه. یعنی پولی نداری، کلام زیبایی بهش بگو، مثل یرحمک الله یرزقک الله، خدا بر تو رحم کند، خدا بهت بده، خدا تو را محتاج نکنه، خدا رزق روزی بهت بده، ان شاء الله تعالی اعطیک بعد هذا، ان شاء الله خدا بده بهت میدم. یعنی دلش را خوش کن به هر صورتی. او مغفرتون، و مغفرتون یعنی چه؟ یعنی سطر لما وقع من السائل من الالحاف فی المسئله، که سائل خیلی اصرار میکند در سوال، خیلی میچسبد، خیلی اذیتت میکنه، به تنگت در میاره، ولی تو چی کن؟ گذشت کن، بهتر است. و غیره مما یثقل على المسئول، شما مسئول هستی، او سائل است. آن چیزی که بر مسئول فشار می آورد، انسان از او چی کار بکند؟ در گذر بشه و صافح عنه، او را معاف بکند، در گذر بشه. این بهتر است، روح المعانی، این بهتر است از چی؟ من صدقتی یتبعها اذا. والله غنی حلیم، الله غنی هست، بی‌پروا هست، نیازی ندارد، حلیم. الله عز و جل که من و عذا کنندگان را به عذاب مبتلا نمی کند، چون الله بردبار هست، تحمل دارد. یا ایها الذین آمنوا، اینجا خداوند این صدقه، صدقه مؤمن بود که بیان شد، مؤمن مخلص صدقه بده، الله تعالی 700 برابر و بالاترش میکند، به شرطی که من و عزا نباشد. اکنون بیان صدقه مشرک است یا بیان صدقه منافق است، مثالش هم میاد، هم مثالش میاد و هم بیان. لذا این آیه که یا ایها الذین آمنوا، تفسیر آلوسی نوشته علامه آلوسی در روح المعانی، غالب المفسرین على ان المراد به المنافق، بیشتر مفسران معتقدند که مراد از این منافق است. منافق به این صورت صدقه میده. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که به ظاهر ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، شما باطل نکنید صدقات خودتان را با منت گذاشتن، با اذیت کردن. مثال اون کسی که کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل اون انسانی، مثل اون مشرکی یا مثل اون منافقی که خرج میکند مالش را رعا الناس برای نشان دادن مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، هدفش نشان دادن مردم هست و ایمان ندارد به الله و روز آخرت. رب العالمین میفرماید فمثله کمثل صفوان، مثال نفقه این، مثال خرج کردن این، مثل صفوان هست. صفوان میگن سنگ صاف، سنگ صاف که علیه تراب، بر آن سنگ مقداری خاک باشد. ببینی سنگ صافی باشد، بر اون سنگ چیزی میروید نمیروید، اما مقدار خاک باشد، امید هست که اونجا بوته گیاهی جوانه و که چیزی چی بشه بروید. اما باران تندی میاد، این خاک را از بین میبرد، چیزی میماند اونجا؟ نمیماند، هیچ اثری نداره، نتیجه نداره انفاقش. الله میفرماید کمثل صفوان، مثل اون سنگ صاف، حجر املس، سنگ املس، علیه تراب، بر آن تراب هست، بر آن خاک هست. فاصابه وابل، پس برسد به اون وابل، ای مطر شدید، باران تندی. فترکه صلدا، اون سنگ را صاف میگذارد، بدون خاک میگذارد، دیگه امید رویش چیزی اونجا نیست. الله میفرماید لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این انسان ها توانی ندارند، لا یقدرون بنس فی القیامه، در روز قیامت توانی ندارند. یعنی چه؟ مفسرین گفتن لا یثابون علیه بشیء، این انفاقی که کرده هیچ ثوابی بهش نمیرسد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، از آنچه که کسب کردن هیچ چیزی بهشون نمیرسد. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نمی فرماید در قیامت قوم کافر را، قومی که کافر هست، به خدا ایمان ندارد، برای رضای خدا نمیدهد، به مردم ایمان دارد، برای رضای مردم چیکار میکند؟ میدهد. ومثل الذين ينفقون اموالهم، خب اون مثال مثال منافق بود، انفاق منافق بود، و این مثال مثال انفاق مخلص است، مؤمن است. الله می فرماید ومثل الذين ينفقون اموالهم، مثال کسانی که خرج میکنند مال هایشان را، ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله، هدف چیه؟ الله راضی باد. و تثبیتا من انفسهم، شرط اول وجودی چی هست؟ رضای الله، اخلاص. شرط اول چیه؟ اخلاص. شرط دوم پختگی، ثبات. و تثبیتا من انفسهم، تزلزل تویشون نیست، ثبات هست در وجودشان، نفسن و وجودن چی دارن؟ ثبات دارن، یعنی پخته هستن، هدفشون همینه، این هدف برسن دیگه، هرچی باد آباد، همه سرمایه بره. مثال این انسان ها که مثل جنت بربوت، از نظر نتیجه که مثل جنت بربوت، مثل باغی هست که باغ در بلندایی باشد، باغهایی که در بلندی ها هستند، این باغ ها بهره‌مندتر هستند از نعمت خدا، از نعمت های آسمانی، از باران. بیشتر می دانید که باران ها و برف ها در ارتفاعات هستند، در بلندی ها هستند. اگر نباشد اونجا بلندی، با توجه به سردی و خنکی، شبنمی هم کفایتش می کند، لذا اون باغات کمتر خشک می شند. لذا الله می فرماید کمثل جنت بربوت، مثل باغی است که در ربوه هست، در مکان بلند و مرتفعی هست. اصابها وابلون، به این باغ چه میرسد؟ وابل، باران شدید، باران شدیدی میآید. چنان این باغ آب میگیرد، درختان که فآتت اکلها ضعفین، میوهاش را دو برابر میدهد، محصول دو برابر، چند برابر. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر وابلی باران شدیدی، باران کثیر و زیادی نباشد، فَطَلٌ شَبْنَم، شبنم هم چی میکنه؟ جوابش را میدهد. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، الله به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. لذا شما اینگونه عمل کنید که باغی در ربوهی داشته باشید، باغی در بلندی و در ارتفاعات داشته باشید که محصولاتش چند برابر باشد. اگر حالت عادی باشد یک دانه 700 برابر میشه، ولی اون وقتی که دو برابر میشه یک دانه میشه 1400 برابر. پس الله هرچی که اخلاص انسان بالا باشد، هرچی که انسان شرایط و صفاتش بهتر باشد، الله تعالی اجر را بالاتر می کند. اکنون الله تعالی باز هم برای نفقات فاسده، بنیست بیان نفقات فاسده، ای ود احدکم، برای نفقات فاسده و نفقاتی که تونها اخلاص نیست، باز هم مثال بیان می فرماید. ای ود احدکم، آیا دوست داره کسی از شما، ان تکون له جنت من نخیل و اعناب، باغی داشته باشد که این باغ از چی باشد؟ از نخل باشد، نخل خرما و انگور. این مثال ها را بیشتر خداوند میده، چون که از نظر عرب ها بهترین باغ اون باغی بود که دیوارش احاطه کرده باشد به وسیله نخل و در وسط چی باشد؟ انگورها باشند. لذا الله میفرماید و واقعا بهترین باغ، بهترین میوه انگور و خرماست. من نخیل و اعناب، تجری من تحتها الانهار، بله که جاری هست از تحتها، از تحت اشجارها، از پایین و نهرها. له فیها من کل الثمرات، علاوه از این برای اون در از هر میوه باشه. البته اینجا بعضی بزرگان نکته نوشتند که خداوند باغ انگور را و باغ خرما را، که باغ خرما و درخت خرما بیشتر در مناطق گرمسیری هست و انگور بیشتر در مناطق سردسیری هست، اینها را یک جا جمع فرموده که یعنی باغی باشد که اون باغ از نظر میوه هم معجزه باشد، چون که جمع شدن اینها هم یک نوع معجزه ای هست. لذا و نه تنها اینها باشد، لو فی من کل الثمرات، از انواع میوه ها باشد. خب صاحب این باغ چقدر خوشبخت است، چقدر سعادتمند هست، همه چیز داره. اما زمانی میرسد که و اصابه الکبر، پیری بهش میرسد، پیر میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه. خب فرزندان دارد، فرزند داره، ولی وله ذریه ضعفا، برای این انسان فرزندان ضعیفی هست. الان چقدر این انسان نیازمند، دیگه هیچ چی نداره، سرمایش همین یک باغه، چقدر این انسان نیازمند باغ هست. اگر چیزی بشه این باغ را، دیگه این در به در میشه. لذا الله میفرماید شرایط را الله تعالی هم به صورت خاص ترسیم میفرماید. سنش رفته بالا، پیر و ضعیف و ناتوان، بچه ها هم بچه های خردسال کوچک، پس کسی نیست کار بکنه، کسی نیست زحمت بکشه. اگر این باغ چیزی داد، داد، نشد، نشد. الله میفرما همین باغ، این باغی که تنها امید هست، این باغی که تنها چیزی هست که چشمها به او دوخته هست. فاصابها اعصار، برسد به اون باغ اعصار، طوفانی، گردبادی، چنان گردبادی که فیه نارون، چنان گردباد سوزانی باشد که فیه نارون، در آن آتشی باشد. فاحترقت، همه درختان باغ آتش بگیرند، در بگیرند، باغ تبدیل به چی شد؟ خاکستر. هیچی باقی نماند. این انسان سکته میکنه یا نمیکنه؟ فردا میمیره، بچه ها چی کنند؟ چی بخورند؟ این مثال مثل اون مثال اون انسانی هست که خرج میکند، مالش را میده، اما مالش تبدیل به آتش میشه. چنان انسان ناامید میشه. همونطور انسانی که برای ریا میده، یه روزی میرسه که ناامید میشه، هیچ چیزی دستش نمیگیرد. الله در پایان میفرماید کذالک یبین الله، الله عزوجل اینگونه بیان میفرماید برای شما الآیات، آیات خودش را، مظاهر قدرت، آیات، لعلکم تتفکرون، این حکمت تبیین است، شاید که شما بیندیشید، شاید شما فکر بکنید و با تفکر خودتون و با فکر کردن خودتون تصمیم خوبی برای صدقات خودتون برای اخلاص للهیت بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني.